4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در 16 روز از خرداد 1399 در کنار شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم در این روز جمعه، یک روز تعطیل که قطعاً شما هم روز تعطیل خوبی رو داشتید در کنار خانواده، در کنار دوستانتون. نگاهی کنیم به آخرین خبرها و گزارشهایی که تا این لحظه اتفاق افتاده، یک مجله نیم ساعتی تقریبا فشرده. پس جایی نرید، با ما همراه بشید. اجازه بدید در همین ابتدا خیلی سریع بریم و خبرها رو داشته باشیم با هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد با مرگ 63 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا طی 24 ساعت اخیر، طبق آمار رسمی شمار قربانیان این بیماری در ایران به بیش از 8100 نفر رسیده است. کیانوش جهانپور در نشست خبری امروز همچنین خبر داد که در 24 ساعت گذشته بیش از 2800 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده و شمار رسمی کل مبتلایان که مورد تایید نهادهای مستقل نیست به 167 هزار نفر رسیده است. آقای جهانپور از افزایش نسبی شمار قربانیان در ایران ابراز نگرانی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ایران به دلیل آزادی مایکل وایت تشکر کرده و گفته تهران نباید برای دستیابی به توافق به گفته او بزرگ منتظر نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا شود. آقای ترامپ با بیان اینکه پیروز این انتخابات خواهد بود افسوده توافقی که پیش از انتخابات به دست آید بهتر خواهد بود. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم که برای تحویل گرفتن مایکل وایت به سوئیس رفته به خبرنگاران گفته مذاکره با ایران هیچگاه سرراست نیست و نقاط توقف و سرگیری متعددی دارد.
Negotiating with the Iranians is never a linear process. There's a lot of stops and starts. You have to be very patient.
آقای هوک با گروگانگیر خواندن حکومت جمهوری اسلامی همچنین افزوده که دیپلماسی آمریکا در این زمینه همواره موفق بوده است. در این باره بیشتر در این مجله خواهید شنید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ادامه بازداشت فریبا عادل‌خواه را خودسرانه و غیر قابل قبول خواند و خواستار آزادی او شد. او در توییتی که روز جمعه در این باره منتشر کرد نوشت: عدالت حکم می‌کند که هموطن ما را فوراً آزاد کنید. رئیس جمهور فرانسه توییت خود را پیامی به مقام‌های ایران خوانده است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم با صدور بیانیه بار دیگر درخواست کرد حکومت ایران برای آزادی فوری فریبا عادل‌خواه اقدام کند. او در این اطلاعیه تاکید کرده که ادامه حبس خانم عادل‌خواه می‌تواند بر روابط ایران و فرانسه تأثیر منفی بگذارد. فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی و پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس در خرداد ماه سال گذشته هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد و با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. یک شناور تجاری ایرانی به نام بهبهان روز پنج شنبه در سواحل عراق و در نزدیکی خورعبدالله غرق شد. به گفته نادر پسنده، مدیر کل ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران، یک نفر از خدمه در این حادثه جان خود را از دست داده است.
حوالی ساعت 23:30 دقیقه دیشب کشتی بهبهان که از شناورهای تجاری فلزی با ظرفیت کمتر از 500 می باشد با محموله سرامیک در مسیر بندر خرمشهر به سمت عراق و حوالی ام‌القصر نزدیک کانال خورعبدالله در آب‌های عراق دچار سانحه منجر به غرق شد. این شناور 7 خدمه داشت که 4 نفر توسط گروه امداد عراق نجات پیدا می‌کنند. یکی از متأسفانه از خدمه فوت شده.
آقای پسنده همچنین از مفقود شدن 2 تن خبر داده که یکی از آنها تبعه ایران و دیگری تبعه کشور هند است. این مقام سازمان بنادر ایران گفت تیم مشترک تجسس ایران و عراق در حال جستجو برای یافتن اثری از مفقودین است و تیم بررسی سوانح دریایی نیز مشغول بررسی علل غرق شدن این کشتی است. به گزارش خبر جمهوری اسلامی، مدیر کل سازمان بنادر عراق در بیانیه دلیل غرق شدن این کشتی را که سرامیک حمل می‌کرده بارگیری اشتباه اعلام کرده است. و اعتراضات در آمریکا در پنج شنبه شب به رغم اعمال مقررات منع آمده شد در برخی شهرها از جمله نیویورک و واشنگتن ادامه یافت. این 10 شب متوالی است که تظاهرکنندگان در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، مردی سیاه‌پوست و غیر مسلح توسط نیروهای پلیس در شهر مینیاپولیس تجمع می‌کنند.
سپاسگزارم هانا که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیمون رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. بریم سراغ صفحه اول مجله بعد از ظهرمون. در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران، در شرایطی که هشدارها حاکی است که با شمار افزایش مبتلایان روبرو هستیم. همچنین نگاهی میکنیم به آزادی مایکل وایت، شهروند آمریکایی در ایران، و همزمانی این قضیه با اظهار نظر جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که گفته ایران برای توافق منتظر نتیجه انتخابات نماند، و واکنش محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به توییت آقای ترامپ. اگر با ما بمانید مطالب دیگری هم داریم. آخرین وضعیت صبا کرد افشاری فعال مدنی رو پی میگیریم و مطالب فرهنگی رو هم در این مجله براتون در نظر گرفتیم که اگر فرصت دست بده حتما با هم خواهیم شنید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که خبرها رو دنبال میکنید و میدانید، مسئله کرونا همچنان ادامه داره و کرونا به نوعی سایه خودش رو از سر شهروندان ایرانی کم نکرده. هرچند دمای هوای این روزهای پایتخت میگن که 3 درجه داره کمتر میشه، اما کرونا آمارش داره همچنان باز بالا میره. اینجا همراه میخواییم بشیم با همکارم روزبه بلحری. همونطوری که میدونیم در این ساعتها کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، هم معمولا آخرین آمار رو ارائه میکنه و در آخرین آماری که ارائه کرده به بیش از 167 هزار تن گفته رسیده شمار مبتلایان و شمار جانباختگان هم 8100 تن عنوان کرده. روز به بهت سلام میکنم. بپردازیم به صحبتهای امروز کیانوش جهانپور با هم.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که طی 24 ساعت گذشته 2886 تن بیمار جدید وجود داشته و در همین مدت هم 63 بیمار کرونایی جان خودشون رو از دست دادن و اشاره کرده که تا به حال 129741 تن از بیماران بهبود پیدا کردن یا مرخص شدن از بیمارستان ها و در این حال 2573 تن از بیماران هم در وضعیت شدید قرار دارن. او همچنین اشاره کرده مثل روزهای گذشته که وضعیت خوزستان همچنان قرمزه. کیانوش جانپور هم اضافه کرده که استانهای هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، کرمان، بوشهر و آذربایجان‌های شرقی و غربی در وضعیت هشدار قرار دارند. 3-4 استان طی این یک روز اضافه شده به تعداد استانهایی که در وضعیت هشدار قرار دارند. در همین ارتباط مثلا در هرمزگان گفته شده که ممکنه از هفته آینده درخواست بشه که محدودیت‌های در سطح استان اعمال بشه و یا مثلا استاندار فارس اعلام کرده که نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی افزایش پیدا خواهد کرد.
اما روز به جدایی از این، ما شاهد این هستیم که الان بسیاری از مقام‌های بهداشتی، مقام‌های رسمی به طور کل دارن صحبت از این می‌کنن که میزان هشدارها بالا رفته، شرایط به نوعی شرایط قرمز شاید بتونیم بگیم داره نامیده میشه. این هشدارها الان در چه سطحی قرار داره؟
خب شاید بهتر باشه با صحبت‌های خانم مینو مهرز، عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، که در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ابراز شده شروع بکنم پاسخ سوال تو رو. او گلایه کرده از اینکه فعالیت بیشتر مراکز اداری تجاری آغاز شده بدون اینکه کسی ماسک بزنه یا نکات بهداشتی رو رعایت کنه و گفته که در صورتی که مردم نکات بهداشتی و استفاده از ماسک رو رعایت نکنن یا دقت نکنن در استفاده از اون، دوباره ویروس برمیگرده و گفته هر کسی که از منظر خارج میشه باید ماسک بزنه و این جزء توصیه هایی که سازمان بهداشت جهانی کرده و گفته واقعا نگران کننده است که بیشتر مردم به خصوص قشر جوان ماسک نمیزنن و تأکیدم کرده که گرما پاشنه آشیل کرونا نیست و اشاره کرده به استان خوزستان که گرمای بسیار شدید این روزها اونجا هست ولی میبینیم که جزء قرمز و نگران کننده هست وضعیت در استان خوزستان. و خب اینو هم میگم در کنار همین مسائل به خصوص اینکه تاکید میشه پروتکل های بهداشتی یا فاصله گذاری اجتماعی، وقتی از مسئولان شوراهای سیاست گذاری ائمه جمعه در استانهای بوشهر، یزد و مرکزی گفتن که نماز جمعه در شماری از شهرهایی که به گفته اونها وضعیت سفید رو داره اقامه خواهد شد، یعنی اضافه میشه بر سازمان برای برگزاری نماز جمعه.
اما بپردازیم یه مقدار هم به کرونا در جهان. به هر حال اونطوری که مشاهدش هستیم اونجا هم داره محدودیت‌ها در بیشتر کشورهای جهان برداشته میشه و از طرفی خب همین باعث شده که در بعضی از کشورها ما رسیدن به اون نقطه پیک بیماری رو شاهد باشیم، مثل مثلا افغانستان، کشور همسایه ایران، که حالا آمارش هم میگن بیشتر از اون چیزیه که مقام‌های رسمی دارن گزارش میکنن و یک ترسی هم وجود داره از مسئله اینکه اطلاعات درست داده نمیشه در این باره. وضعیت به چه صورتیه به طور کل در کشورهایی که این بیماری توشون بحرانزا گزارش شده؟
خب نکته درستی رو اشاره کردی، حالا فقط بحث افغانستان نیست، هم جمهوری اسلامی ایران هم همین وضعیت رو داره. گفته میشه که این آمارهای رسمی آمارهای واقعی نیستن. خود برخی از نمایندگان مجلس دهم و اعضای شورای شهر تهران به این موضوع اشاره کردن، از جمله باز هم مثلا در روسیه این مشکل هست، یعنی آماری که ارائه میشه به صورت آمار واقعی نمیدونن. اما در مورد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، آمار الان بیش از 6,727,000 هست و آمار کسانی که جان باختن بیش از 393,000 هست و 55,463 تن هم در وضعیت هشدار قرار داره. از جمله کشورهایی که خب کرونا در اونها خیلی نگران کننده هست، ایالات متحده آمریکاست که فقط حدودش 70,000 تن مونده تا آمار مبتلایان به کرونا به 2,000,000 تن در این کشور برسه و آمار جانباختگان در این کشور بیش از 110,000 تن است. بعد از ایالات متحده آمریکا، برزیل و روسیه و اسپانیا و بریتانیا قرار دارند که آمار مبتلایان در اونها بالا هستش.
سپاسگزارم روزبه بلحری که با ما همراه بودی، نگاهی داشتی هم به اخبار کرونا در ایران و هم از جهان برای ما مقداری گفتی که در اونجا چه اتفاقاتی داره رخ میده، البته کشورهایی که وضعیت درشون بحرانی تر گزارش شده. اگر نظری دارید شما درباره مسئله کرونا، بحران کرونا، مدیریتش و نحوهی که باهاش روبرو شدن در ایران، میتونید حتما با ما در میون بگذارید. 2-0-2-0-2-21-12-21-13 رو فراموش نکنید. اجازه بدید یک فاصله خیلی کوتاهی بگیریم، برمیگردیم و ادامه میدیم با صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ، واکنش محمد جواد ظریف به این صحبت‌ها و مسئله آزادی مایکل وایت، شهروند آمریکایی در ایران که زندانی بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پیش از اینکه نگاه تحلیلی داشته باشیم به صحبت‌های دونالد ترامپ، صحبت‌هایی که به تازگی انجام شد و توییتی که آقای ترامپ انجام داد پس از آزادی مایکل وایت، شهروند آمریکایی، اجازه بدید بریم سراغ یک گزارش بشنویم درباره ماوقع این قضیه و اونچه که گذشته. دو روز پس از بازگشت سیروس عسکری، شهروند ایرانی زندانی در آمریکا، به خاک ایران بود که مایکل وایت، ملوان سابق نیروی دریایی آمریکا، هم آزاد شد و او هم وارد خاک آمریکا شد. همزمان روز جمعه اعلام شد که یک ایرانی دیگر به نام مجید طاهری که به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران متهمه، اجازه پیدا کرده که به ایران سفر کنه و با خانواده‌اش ملاقات داشته باشه. دونالد ترامپ هم توییتی رو انجام داد و در توییت خودش تحولات مذکور رو نشون دهنده امکان رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. سمیرا غذایی جزئیات بیشتر رو برای ما میگه. پس از اون برمیگردیم و نگاه تحلیلی تر به این موضوع خواهیم داشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح جمعه در توییتر خود به رسیدن مایکل وایت، ملوان سابق نیروی دریایی آمریکا و زندانی در ایران، به خاک آمریکا اشاره و از ایران بابت این آزادی تشکر کرد. روز گذشته اعلام شد که مایکل وایت آزاد شده و عازم سوئیس است. آقای وایت به ادعای قوه قضاییه ایران شاکی خصوصی داشت و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران با جلب رضایت مادی و معنوی این شاکی زمینه آزادیش فراهم شده. آقای وایت به محض ورود به خاک آمریکا از دونالد ترامپ تشکر کرد و دیپلماسی او را موفق نامید.
می‌خواهم شخصا از رئیس جمهور دونالد ترامپ به خاطر تلاش‌های دیپلماتیکش تشکر کنم. او دوباره آمریکا رو قدرتمند کرده است و مشتاقانه منتظرم ببینم آینده کشورم چگونه رقم خواهد خورد.
قرار بود برایان هوک، نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران، نیز عازم سوئیس شود و آقای وایت را به آمریکا بازگرداند. برایان هوک که یکی از چهره‌های شناخته شده کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران است، در فرودگاه زوریخ سوئیس و پس از ملاقات با مایکل وایت چنین گفته است:
مذاکره با ایرانی ها هرگز مذاکره ای راحت و یکسره نیست. فراز و فرود و آغاز و پایان بسیاری دارد. باید صبور باشید. جمهوری اسلامی رژیمی است که برای 41 سال شهروندان آمریکایی را به گروگان گرفته. دیپلماسی ما موفق بوده و همچنان روی آن کار خواهیم کرد.
آقای وایت 2 سال پیش زندانی شد و پیرو ابتلا به ویروس کرونا در زندان مرکزی مشهد از زندان آزاد و در سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در خاک ایران مستقر شد. رویترز میگوید آزادی مایکل وایت بخشی از توافق میان ایران و آمریکاست که طی آن آمریکا به مجید طاهری، شهروند ایرانی آمریکایی، اجازه مسافرت به ایران و دیدار با خانواده‌اش را می‌دهد. آقای ترامپ در توییتی با اشاره به این توافق میگوید این معامله نشان داد که توافق با ایران شدنی است و اگرچه او پیروز انتخابات پیش رو خواهد بود، اما ایران باید بجنبد و همین حالا به توافق بزرگ با آمریکا برسد. رویترز میگوید این مذاکرات ماها میان نمایندگانی از ایران و آمریکا در جریان بوده است، اما آزادی مایکل وایت و اجازه سفر به ایران به مجید طاهری بار دیگر یاد و نام دیگر زندانیان دو تابعیتی که در ایران به اتهام‌های ناروشن امنیتی زندانیان را زنده کرده است. افرادی نظیر سیامک نمازی، باقر نمازی و مراد طاهباز، ایرانی آمریکایی هایی که وزیر خارجه آمریکا در تازه ترین اظهار نظرش وعده آزادیشان را داده. در بیش از 3 سالی که دونالد ترامپ ریاست دولت آمریکا را بر عهده داشت، تنها ژیائو وانگ و مایکل وایت شهروندان آمریکایی و نزار زکا شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا آزاد شدند و هیچ زندانی دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی دیگری آزاد نشده، که این مسئله نگرانی خانواده نمازی را در پی داشته است. همچنین کشور فرانسه که فریبا دلخواه را در ایران در زندان دارد نیز با آزادی مایکل وایت از جمهوری اسلامی خواسته تا این شهروند دو تابعیتی را آزاد کند. در مورد فرانسه نیز در ماه‌های اخیر یک مورد تبادل زندانی صورت گرفته که طی آن یک شهروند فرانسوی به نام رولان مارشال با یک ایرانی که به دور زدن تحریم ها متهم بود مبادله شد.
سمیرا قرایی گزارش میداد. برای تحلیل این موضوع همراه هستیم با حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل و استراتژی که از ترکیه ما رو همراهی میکنه. آقایی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز بپرزیم به این که به هر حال واکنش آقای ترامپ واکنش سریعی بود درباره اتفاقی که افتاده. تا چه اندازه این واکنش برگرفته از اتفاقات سیاسی که ما شاهد هستیم، چه در داخل ایران به واسطه اون فشار حداکثری که ایالات متحده آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه و چه در داخل خود آمریکا؟
ببینید، من تصور میکنم که در خود آمریکا اون بحث شیوع ویروس کرونا و مهمتر از همه تحولاتی که حول قتل جورج فلوید در آمریکا شاهد بودیم که افکار عمومی این کشور رو به شدت تحت تاثیر قرار داد و تا حدی یک مقدار منفی کرده در واقع نگرش ها به اون اقدامات ترامپ رو، این بیشتر ترغیب کرده رئیس جمهور آمریکا رو که بخواد به یک ثبت پیروزی سیاسی و تبلیغاتی در آستانه انتخابات آمریکا ترغیب بشه. و از طرف دیگه هم خب در ایران این دکترین فشار حداکثری در واقع جمهوری اسلامی رو به لحاظ اقتصادی به شدت در تنگنا قرار داده. بنابراین در هر دو طرف به نظر میرسه که یک سری انگیزه هایی وجود داره که بخوان مذاکراتی رو انجام بدن، کما اینکه این بحث آزادی مایکل وایت هم در واقع یک چیزی بوده که اخیرا انجام نشده، همونطور که خود آقای عباس موسوی دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبردار گفتش که بیل ریچاردسون فرماندار پیشین ایالات متحده با محمد جواد ظریف دیدار کرده در آمریکا در مورد همین بحث آزادی مایکل وایت. یعنی میخوام بگم که مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا میشه با قاطعیت گفت در حال انجام هستش، ولی من گمان میکنم که این محدود هستش فعلا به بحث مبادله زندانیان، نه در ابعاد وسیع ترش.
پس اون پاسخی که ما بعد از اون دیدیم که آقای ظریف انجام داد و در پاسخ خودش اولا از یک موفقیت دو طرفه برای یک مسئله بشر دوستانه گفت و پس از اون به نوعی باز هم توپ رو انداخت به میدان ایالات متحده آمریکا و اینکه اونها باید قدم رو بردارن، چرا که پیش از این توافقی وجود داره، اشارهشون به توافق هسته‌ای بود، اون بیشتر به نظر شما یک ژست و دو طرف دارن کار دیگه ای رو پیش میبرن؟
ببینید، من گمان میکنم که در مقطع فعلی هر دو طرف دارن در واقع محک میزنن موقعیت های همدیگر و مواضع یکدیگر رو که ببینن آیا این پنجره ای که باز شده میشه در واقع به صورتی باز بشه که تمامی اون ابعاد مذاکراتی که قراره در واقع روی اون محورهایی که مورد مباحثه هستش، مشخصا اون 12 شرطی که پومپئو به طور مثال تعیین کرده، بخواد در مورد اونها مذاکره انجام بشه. من گمان میکنم که یک سیگنال های ضعیف مذاکره برای بررسی امکان مذاکره در ابعاد وسیع‌تری در واقع داره از طرفین در واقع مخابره میشه. ولی دوباره اشاره میکنم، اگر این ما بخوایم بگیم که واقعا قرار هستش که مذاکرات روی سه مسئله بسیار مهم، یعنی بحث مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی در عراق و لبنان، سوریه، یمن، اون بحث عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم و بحث مهار برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، که این سه تا بگم من مهمترین هستش، آیا مذاکره در مورد اینها انجام خواهد شد؟ من فعلا تصور میکنم که در مقطع فعلی با تردید من این رو بیان میکنم. و یک نکته رو اشاره بکنم، یک تاریخ بسیار مهم ما پیش رو داریم، اونم 18 اکتبر 27 مهر ماه هستش که بر اساس برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت اون تحریم تسلیحاتی ایران قرار استش که به پایان برسه
و تلاش های آمریکا از دیگر سو. اما چون وقت کمه اجازه بدید که آقای این رو بپرسم که تمام اینها رو گفتیم، میدونیم که آقای ظریف داره اون رو میگه، آقای ترامپ هم اون طرف ماجراست، این طرف یک بازیگر اصلی وجود داره، آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای پیش از این بارها اعلام کرده که مذاکره رو به هیچ عنوان نمیپذیره. چگونه امکان داره که این دو طرف مذاکراتی رو پیش ببرن بدون توجه آقای خامنه‌ای و برخلاف اون چیزی که ایشون در علن گفته؟
ببینید، یک توییت رو آقای خامنه‌ای چندی پیش دادن در مورد اون اشارهشون به امام حسن رو، بحث سازش و اینها. اگر ما اون رو بخوایم در نظر بگیریم، من به نظر میرسه که گمان میکنم که یک سیگنال‌های به هر حال هر چند ضعیف از طرف آقای خامنه‌ای داده شده که حتی بحث مبادله زندانیان مطرح شده. بدون تردید هیچ گونه مذاکره‌ای بدون تایید آقای خامنه‌ای انجام نخواهد شد. ولی من باز هم تاکید میکنم، حداقل از نگاه من اون سه موضوعی که اشاره کردم، بحث مداخلات منطقه‌ای، عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم و برنامه موشک‌های بالستیک، اینها سه محور کلیدی هستش که باید ببینیم آقای خامنه‌ای در مورد اینا حاضر هستش که مذاکراتی رو انجام بده، مستقیم با آمریکا یا غیر مستقیم یا خیر. ولی من گمان میکنم که منتظر بمونیم تا 27 مهر ماه ببینیم آمریکا اون بحث تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رو چه کار خواهد کرد، آیا طریق مکانیزم ماشه تحریما رو برخواهند گردون یا اینکه از طریق قطعنامه عمل خواهد کرد، واکنش روسیه چه خواهد بود و چین. متغیرهای زیادی فعلا داخل هستش، باید منتظر بمونیم که اینها به کجا خواهد رسید.
سپاسگزارم حسین آقایی، کارشناس مسائل روابط بین الملل و همچنین استراتژی، که از ترکیه ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به صحبت‌های امروز دونالد ترامپ. ایران برای توافق منتظر نتیجه انتخابات نماند، واکنش محمد جواد ظریف که در واکنشش گفته که توپ در میدان آمریکاست، مانند واکنش‌های قبلی که آقای ظریف داشت. یک توقف کوتاه بکنیم، برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
برگردیم به ایران، جایی که سبا کرد افشاری، فعال مدنی زندانی که حکم 15 سال زندان رو در دادگاه تجدید نظر گرفته بود و تبرئه شده بود، دوباره با ابلاغ مجدد این حکم روبرو شده. این در حالی که وکیل خانم افشاری چی گفته؟ گفته که اجرای احکام دادسرای ارشاد مفاد دادنامه تجدید نظر رو تغییر داده. پروانه وحیدمنش جزئیات بیشتری داره.
راحله احمدی فعال مدنی زندانی در زندان اوین و مادر سبا کرد افشاری نسبت به تغییر حکم زندان دخترش اعتراض کرده است. حسین تاج، وکیل این فعال مدنی، روز شنبه 11 خرداد ماه اعلام کرد دادگاه تجدید نظر سبا کرد افشاری را از اتهام تشویق به فساد و فحشا که منجر به 15 سال حبس بود تبرئه کرده است، اما دایره اجرای احکام مجدداً همین حکم را در زندان به خانم کرد افشاری ابلاغ کرده است. وی سپس در حساب توییتر خود اعلام کرد در مراجعه به اجرای احکام دادسرای ارشاد دریافته که مفاد دادنامه تجدید نظر را تغییر دادند. سبا کرد افشاری، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، در حالی در زندان است که مادر او راحله احمدی نیز به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به 50 ماه زندان محکوم شده است. به گفته خانم احمدی، وکیل سبا کرد افشاری در حال حاضر در حال پیگیری این موضوع است. مادر این فعال مدنی از مقامات قضایی خواسته است که در خصوص ابلاغ این دو رأی متناقض به دخترش وارد عمل شده و اصلاحات قانونی را اجرایی کنند. او در نامه خود تأکید کرده در صورت عدم توجه به خواسته قانونیش به عنوان یک مادر از کلیه حقوق خود جهت اعتراض مدنی استفاده خواهد کرد. سبا کرد افشاری که یکی از فعالان کمپین چهارشنبه های سفید بود، خرداد ماه 98 در تهران بازداشت و پس از چند روز به زندان قرچک ورامین منتقل شد. به گفته فعالان مدنی، وی در روزهای نخست دستگیری به شدت زیر فشار برای اعتراف تلویزیونی بود. مادر او راحله احمدی نیز اندکی بعد بازداشت شد و هنگامی که پس از چندی با وثیقه آزاد شد، با انتشار ویدیویی تأکید کرد که بازجویان در صدد اخذ اعتراف تلویزیونی از دخترش هستند. سرانجام شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری در حکم اولیه خود سبا کرد افشاری را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7.5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم کرد. مطابق قانون مجازات اسلامی از این 24 سال بیشترین حکم که 15 سال حبس است قابل اجرا بود. با این حال دادگاه تجدید نظر خانم کرد افشاری را از اتهام تشویق به فساد و فحشا تبرئه کرده بود.
شنیدید گزارش پروانه وحید منش رو درباره سبا کرد افشاری و شرایط جدیدی که در حکمی که پیشتر بابتش تبرئه رو گرفته بود دریافت کرده. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است. فرصت خوبیه که این مقدار از صدای شما بشنویم، با نظرات شما آشنا بشیم، دعوت کنیم که دیگران هم، دیگر شنوندگان ما هم به جمع این شنوندگان بپیوندند.
الان این سوال برای من پیش اومده که چطور اسپانیا و ایتالیا که بعد از ایران مبتلا به کرونا شدن و این هم کشته دادن، چطور تونستن که جلوی کرونا رو بگیرن، ولی ایران همچنان از روز اول بدون شیب یک آمار متوسطی رو اعلام کرده تا الان و قصدم مثل این که نداره که این آمار دادنش رو متوقف کنه. به نظر من مثل همین زمان جنگی که 8 سال جنگ رو ادامه دادن تا به یه سری اهداف و هدفهای خاصی برسن، الان هم دارن از این قضیه کرونا سوء استفاده میکنن و همینجوری ادامه میدن تا به اون اهدافی که میخوان برسن.
آنهایی که سنگ قبر پویا و پویاها رو میشکنن یا جاهلن یا نادون، پویاها در قلب انسانهاین نه در سنگ قبر. اگر قلب انسانها رو میتونن از بین ببرن، پویاها رو میتونن از بین ببرن. واقعا جاهلن.
تنها چیزی که مردم ما رو نجات میده قانونه، قانون که متاسفانه نداریمش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
منتظر پیام های شما هستیم. در این فرصت باقی مونده تا پایان مجله بعد از ظهر یک نگاهی هم بکنیم به بعضی از اخبار کرونایی. بد نیست اینکه بسیاری دارن میگن که مسئله کرونا رو در ایران جدی بگیرید، شمار مبتلایان داره بالا میره، استفاده از ماسک در بعضی از جاها الزامی شده از جمله در مرکز عمومی سقز، در بوشهر دومین مرکز خدمات جامعه سلامت بوشهر هم به دلیل کرونا گرفتن کارکنانش تعطیل شده. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید.